بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل یه دورنمایی از کلیات بحث گفتیم و انشاءالله قرار شد دیگه این جلسه وارد بشیم. من اگه بتونم این جلسه یه مقدار از مطالب هم باز جلسه قبل گفتم ناظر بحث کتابم، این یک گروه قرار شد بزنید نزدید نه؟ قرار شد گروه توییتا بزنید نه؟ همچه قرار نشد؟ خب من اگر خلاص لاقل یه پیام من بدم فایل این کتاب رو در اختیار بدم که حالا اگه چیز شد منم کس کنیم خواهیم فایله رو بفرستم براتون. منظورم اینه که
شماره
من میخواید بگم بردوش. خب حالا من یه مطالبی که تو این کتاب هستش رو میخوام با سرعت بگم، خیلی تو اینجا متوقف نشیم. جلسه قبل هم چیز گفتم، ببینید جلسه قبل تیتروار اون بحث تفکیک مقام و ثبوت و اثبات یا تعبیر دیگه تحلیل منطقی فلسفی تاریخ جامعه شناختی رو گفتم. دور امروزش هم نگاه میکردم این نکات اینجا هستش که شاید حداقل توجه بهش خوبه. ببینید ما الان با یه چیز مواجهیم به اسم دستبندی علوم، طبقه بندی علوم. این طبقه بندی علوم به شدت مؤثره توی فهم ماهیت علوم. شما یه طبقه بندی داشتید زمان ارسطو، چی میگفتید؟ میگفتید که دانش یا حکمت یا علم یا فلسفه، هر کدوم استزاری، یا نظریه یا عملی. دانش نظری رو سه شاخه اصلی میکردن، الهیات یا فلسفه یا مابعد و طبیعی هستن، استزار اصلی میدید، بعد ریاضیات و بعدم طبیعیات. عملی رو میشد اخلاق. این شاخه دوم که ترجمه شده به تدبیر منزل، من اول ترجمه میکردم توی کابلستون که نگاه کنی این چهار شاخه رو، این میگه اقتصاد، بعد اکونومیز، اکونومی اقتصاد دیگه، درسته؟ اکونوم ها این چیده؟ لغتی ترجمهش به تدبیر منزل. مثلا یه تازگیرش یه مقاله میخوندم که چجوری تا قرن این شاخه، این کلمه چجوری تا مثلا یه زمانی به این ترجمه میشد، بعدش تو فضای غرب شد اقتصاد، و چجوری این دانش به این دانش تبدیل بیت شد. یعنی حالا نه که خود این دانش شده، این اون نوع جهت‌گیری. حالا این فعلا صرف نظرش کنیم بشه این هم میزنم تو پرم بسیم. البته تدبیر منزل به شدت ناظر به خانواده بود، اقتصاد الان از خانواده گسترش پیدا کرده، ولی اصل لغتش این است که چی ده؟ مثلا معنیش رو تدبیر کردن خانه، این مثلا کلمه لاتینش،
کلمه که ارسطو به کار برده بود،
واژه لاتینی که ارسطو به کار میبره که چیزه، همون وقت من این ریشه کلمه اقتصاد هم اکونومیز، هم اکونوم با نوموس هم چیزی، اکونوموس الان یادم رفت تحلیلش رو، اونو بذاری جلو، همین در کلمه اقتصاد هم همین معنی میشه. و حالا سیاست مدرن
البته اولیش
چی؟
ریشه اولیش هم تدبیر منزل
که البته آقای کابلستون تو این کتابش که میخواد دانشوی ارسطو توضیح بده، این طبقه اینجوری فضای دوره اسلامی طبقه ارسطو. آقای کابلستون کجا میگه؟ حکمت عملی میگه اخلاق، اقتصاد، لشکرکشی، خطابه. این سه چهار تا رو میشموره براش که حالا من نرفتم پیگیری کنم واقعا چی بوده و جریان چیه. متوجه نکته من چیز دیگری، حالا اینم نمیخوام اینجا خیلی وایسیم. الان دستبندی دانش چیه؟ من قبلا روی آیسایی درآورده بودم، دفعه رفتم پیدا نکردم. من قبلا این کتاب مال آیسایی داشتم، از رو اون درآورده بودم که تعامل آیسایی رو که توی آیسایی که از رتبه‌بندی تعاملی نه، ولی رتبه‌بندی خودش تعاملی داره که دانش رو دستبندی کنه. آها قبل از اینکه اینو بگم، خب یکی از دانشه که ارسطو آورد تو سامانه دانشی منطقه. منطقه کجاست؟ نه ما فعلا با خودم بادم در ارسطو رو دارم میگم. آره تو ارسطو منطقه کجاست؟
تو ارسطو نمیده، ولی باید این تنظیمات چی؟ تنظیمات داره این تقسیمات قبول نداره.
من فعلا اصلا نمیخوام قبول کردن یا شنه، من خواهی تغییر که رخ داده تو فرهنگ غرب رو بگم. الان بحث من هیچ قضاوت و تحقیق درست و غلطی نیست، بخواه بگم یه تلقی تو ارسطو بود، یه تلقی امروز هست. این تفاوت تلقی چی شده رخ داده؟ تو بحث ما به شدت مؤثر. تو تلقی ارسطویی که مدت ها بود جهان اسلام قبول کرد، حالا با این مدت کم زیادش،
منطق کجا بود؟ چی؟ نخیر منطق اینجاست.
بیرون
در واقع منطق روشه یا ابزار دانش است. تعبیری ها سنتی آلتون قانونیه، ابزار دانشه. خودش دانش نیست. چون دانش کارش چیه؟ کارش شناخت واقعیاته. حالا این واقعیت‌هایی که جدای از اراده انسان وجود دارن یا واقعیت‌هایی که به اراده انسان وابستن، یه تعبیر، یا واقعیت‌هایی که شناختشون خودشون موضوعیت داره یا واقعیت‌هایی که برای یک کار انجام دادن موضوعیت داره، ولی همش ناظر به واقعیت. حتی توی فضای حوزه حکمت عملی هم باز ناظر به واقعیت. خب شما تعبیر ISI که تعبیر مدرنه، سیستم ISI چیه؟ دانش ها، حالا اتر به حافظه دارم میگم ولی آخوی کنم اشتباه نکنم، میگه که ساینس چند شاخه میشه؟ علوم پایه، اگه اشتباه نکنم، علوم مهندسی، علوم کشاورزی، علوم اجتماعی. خب در کنار اینا یه چیزی داره به اسم هیومانیتیز. هیومانیتیز چیه؟ ما تو ایران ترجمه کردیم به علوم انسانی که ترجمه درستش انسانیات، ظاهراً عرب ها همین انسانیات ترجمهش میکنند. انسانیات چه شاخه‌هایی داره؟ فلسفه، حقوق، ادبیات، هنر و همین چیزهای دیگه. خب الان یه مقایسه کنیم این دو تقسیم با هم دیگه. میخوام بگم توی این 2000 سالی که گذشته از زمان 2-3000 سال که از زمان ارسطو تا دوری مدرن رخ داد، سامانه دانشی چی شد؟ ببینید شما توی فضای تصور سنتی یعنی کلاسیک خودمون، اگه میگی فلسفه مادر علوم، فلسفه علم اعلاست، خیلی معلومه چرا علم اعلاست. دو سامانه شما معلومه دیگه. میگی شما مثلا تو سامانه دانشیتون حکمت نظری داری، حکمت عملی که حکمت نظری پشتوانش چیز داره، تو حکمت نظری هم رأسش چیه؟ الهیاته که درباره موجود به ما و موجود صحبت میکنه. حالا این دانش ها کجایی که بیدید پیداشون کنید؟ یعنی الان شما بگو فلسفهش کنید، خب فلسفهش که اینجاست، ریاضیاتش کنید، فعلا ریاضیات باشده نمیشه، ریاضیات اینجا میشه. یعنی شما به جای منطقه امروز ریاضیات دارید. چرا ریاضیات دارید؟ امروز ابزار دانش ها به شدت شده ریاضی. به هنگ ما میگم ما قبل رشته خود فلسفه بود، درس روش تحقیق ما شاید حالا اشعری بود، نه درس روش تحقیق ما شاید تو دانشگاه ما اینجور نباشه، ولی فضای عمومیه. عمرش روش تحقیق و آمار، برای یه بحث مفصل روش تحقیق و روش تحقیق کمی. حالا کیفیت هم تدریس ها تو دانشگاه ما کیفیت قوی تره، ولی فضای عمومی دانشگاه ها رو دارم میگم. روش تحقیق کمی به شدت نیاز ریاضیاته. درسته؟ خب ببینید حالا این چند تا دانش اینجا نیاز کنید. الهیات که رفت انسانیات، انسانیت حالا قبل از اینکه بخوام بحث کنم، انصافا رتورسمت اینو هم چیه؟ حقوق با هنر چه نسبت امر مشترک بین این دو تاست که توی دست قرار گرفتن؟ نه تا هم میخوام بگم ویژگی مهمشون چیه اینا؟ ها بذاشت چرا اینا یکی جور؟
من رو کنم جعلی میدونم، یعنی هم حقوق و رسیده میدونم، هم هنر و انسان،
فلسفه رو قراردادی میدونم؟
آره
میدونم دیگه سخت است. قراردادی کجای عالم فلسفه رو قراردادی میدونم؟
اونها مثلا واضح زبانی مرشح میکنن یا
میدونم یه فلسفه بیتگریشن شما بگو مثلا حالا تو واضح زبانی هم باز قراردادی میدونم. اون تو اول بیتگریشن دوه، بیتگریشن یک هم داره، بعد باز زبانی هم خود قرارداد نمیخواه بگو، داره ناظر به حوزه های مختلف دانش میگه، اون از فلسفه که داره در میاد. شو الان فلسفه کانت، فلسفه نمیگه هم فلسفه معرفت شناسی قرار مهم دیگه، بچه جمع اینا چی؟ این مهم، سوال مهمی.
چون
به نام اصطلاح
تجربه‌ای
با آزمایش و تجربه نمیشه. ببینید واقعا تجربه میشه این است که تجربه نیست. یعنی این اون مبتنی بر اون جریان پوزیتیویسمه که اومد گفتش که آقا فقط تجربه علامت معنی داریه، غیر تجربه معنی دار نیست. همه ریختن صد آشغال و نمیتونی تو صد آشغال بمونه. بابا ما به کار داریم، زندگی انسان رو باید داره میگذره. همه را متوده من همه را بردن توی کشکول گذاشتن، گفتن اسمشو داریم انسانیات، که انسانیات علوم انسانی نیست، علوم نیست اصلا، چون علوم ایناست. توی طبقات آیسای دارم میگم، حالا من که دارم میگم این وضعیت تو خود فضای غرب خیلی شفته تر از اینه که دارم میگم.
فلسفه هم که تو
بحث ساینس چیزی میشه رده نمودیم. نیست دیگه. فلسفه ساینس نیست. گروه ساینس نیست. ادبیات ساینس نیست.
یعنی مثل آیسان چیز میشه دیگه. کسی که مقاله فلسفی میده. مثل همون کسی میمونه که مهندسی میده توی
نه آیسان
این دوامندی داریم. کلش باید آیسانیه. برای آیسان یه جوی باز کرده هیومانیتیز. هیومانیتیز ساینس نیست. ساینس این بره. حالا شما این دانشه رو ببینید ساینس چیه؟ علمه. علوم. علم برای ساینس دیگه. به ما جداش چه تقسیم بندی می‌کردیم؟ ارسطو تقسیم بندی نمی‌کردیم. علم تقسیم بندی می‌کردیم.
درسته؟
علم شد این. این که شد این چه چیزی رو افتاد؟ از اون دانش‌های ارسطویی
اصلا با دین و خدا پیامبرم کار نداریم. تمدن اسلامی هم کار نداریم.
دانش‌های زمان ارسطویی چی دانش موند؟ از اینا کدومش مونده اون برمونده؟
فقط طبیعت اشار ریاضیات درست توی ابزار طبیعتش البته مونده اخلاق و اخلاق هم اینجاست برخش نمیشه اخلاق دین شده
اخلاق در اینجا اقتصاد چالشیه اقتصاد برخی توی اینوشتی میگرم میگم برای اقتصاد که بودن محل بحثه
سیاست غالبا سمتوسوش اینجا راست
این الان میگم این هم حافظه دارم میگم میگم این شک دارم آخر بیاره که نمیشتم
خب ببینید حالا این سوالی که مسئله ما علم دینیه دیگه شما میخواید بگید علم دینی یه بار تو زمان ارسطویی دارید فکر میکنید بگید علم دینی چی باید دینی بشه؟ همه اینا اگه شما از روز اول بپذیرید علم دینی علم تجربی دینی باختید تموم شد یعنی شما مهمترین مؤلفه‌های معرفتتون که اینا رو معرفت میدونید همش رفت بیرون ببین الان شما میخوام طبیعت تو علوم اجتماعی شما جامعه شناسی دارید روان شناسی هم اینجاست ها روان شناسی که علم اجتماعی نیست با من این مشکل شماست مشکل اینا نیست که شما نه شما منطقی فکر میکنید چه منطقی روان شناسی شما اینجا کجا پیدا میکردید تو علم نفس میشد دیگه اگه بخوایم چیزی ما به ازای روان شناسی یاد بگیم میشد علم نفس یعنی همون طبیعت هست خب چه چیزی شد که از این فضا رفتیم تو این فضا حالا من همون کتاب پاکچی که جلسه قبل معرفی کردم ایشون نیومده رو آیس های مبدا قرار بده اومده میگه آدون تو سنت های ببینید که فضای قرب هم نمیدم جلسه قبل گفتم یعنی اصلا تو خیلی باش کار داریم ما متاسفانه فضای علوم دانشی قرب که تو ایران منتقل شده فضای انگلیسیه انگلو ساکسون زبان انگلیسیه مشخصا هم نمونده شمومش آمریکا و انگلستان هست متفکر انگلیس و از نابشون یک حکمانه در مقابل انگلو ساکسون تو فلسفه میگم این فلسفه تحلیلی فلسفه قاره‌ای اینا مخصف جرن فلسفه شون فلسفه تحلیلیه جرن قاره‌ای داره که تو جرن قاره‌ای دو تا جرن مهم داریم یکی آلمانیه یکی فرانسوی و توی عرصه علوم انسانی حرف اصلی اینو دارن میزنن ما متاسفانه به خاطر اینکه حال به دلایل مختلف که فقط انگلیسی بلدیم و فقط انگلیسی ها رو دارم حساب میکنیم توی ایران جریان دانش‌شناسی به شدت تحت تاثیر این جریانه برای همین است که چیز اشتباهی که رخ داده تو خود کتاب من هم داری زیادی منعکس شده این اشتباه یعنی من تقریبا دارم تو فضای انگلیسی حرکت میکنم تو اون کتاب این است که وقتی میگه فلسفه علم دانش تلقی از دانش تلقی انگلوساکسونه این تلقی و تلقی آلمانی و فرانسوی بسیار متفاوته و مخصوصا تو حوزه علوم انسانی ببین نشون تو تلقی انگلوساکسونه که در واقع پوزیتیویست پیدا میشه و پست پوزیتیویست پیدا میشه و عمده کتاب‌های رایج فلسفه علم مال این جریانه شد حالا بحث فلسفه علم خوندید دیگه ها توی مقاطع قبلی یا نخوندید اصلا فلسفه لند نخوندید درس فلسفه نداشتید نداشتید شما داشتید شما شما چی
آقای شما فلسفه علم نخوندید بسی
نه در حد کتاب چالمرز هم باشه نیست همون گفتم حالا داشتن خب نه فلسفه خود فلسفه علم مثل کتاب مثل چالمرز مثلا
شما چی
خوندید کتاب؟ خب ببینید تو همون خواستن تلقی کتاب چالمرز که تلقی استاندارد فلسفه علم تو ایرانه جریان فلسفی چیه؟ از پوزیتیو استقلال گرا شروع میشه، بعد پوزیتیویسم، بعد پوپر، بعدش نمیدونم لاکاتوش، کوهنه و میادش مثلا تا فایرابن. فضا انگلیسیه. کلا فضا انگلیسیه. آقا این آلمانی و فرانسوی این وسط حرفی داشتن؟ چون هیچ گزارش نمیبینید که کتاب منم به شدت تحت تاثیر این تفکره. خب یه نکته من حالا این آقای کتابای پاکچی که جلسه قبل گفتم اون روش شناسیه چی بود؟ پیوند گفتم دیگه برای چون کلاس شما گفتم دیگه روش شناسی پیوند میان دستگاه مفهومی قرآن و علوم مدرن که گفتم آخرش بحث مفاهیم کار داریم یادتونه اونجا ایشون صفحه 144 تا 147 میخواد به علوم انسانی که شما دارید میگید میخواید ما علم دینی بکنیم علوم انسانی، علوم انسانی توی این سه تا سنت چیه؟ بعد توی این سه تا سنت هم که یه دونه حرف نیست، ایشون میاد هر کدومش چند تا مثلا اندیشمند مهم و دستبندی ها شد مطرح میکنه. من به نیستم خیلی وقت چون میگه علوم انسانی در مقابل علوم طبیعی که میگه که این کلمه توی فضای آمریکا انگلیسی تحت عنوان علوم اجتماعی، چون آیه های مال فضای انگلیسیه، علوم اجتماعی این فضای علوم انسانی توی فضای سنت آلمانی علوم گایستیه. گایست رو غالبا ترجمه کنم به روح، چون تذکر میده ترجمه روح ترجمه دقیقی نیست، چون لاقل تو فضای فارسی ما کلمه روح به شدت تو ذهن ما فرده، شخص روح. تلقی آلمانی از روح به شدت جمعه، روح جمعیه، مثلا با تلقی هگلین ها. برای چون علوم گایستی رو من نمیتونم چی ترجمهش کنم، درشون میده علوم به جای علوم انسانی علوم گایستی عدد دیتای دیتا اصلا کلمه کار بده. توی فضای سنت فرانسوی هم میشه بگم تعبیر علوم انسانی چیز تره. بعد دیگه به خاطر این ترکیب کجا رو نرد کنه که نه نوشته بشه، میگه یه جایی این مؤسساتی که مالا این بحث علم شناسی خواسته مثلا رو حلش کنه، این ترکیب علوم انسانی اجتماعی رو گذاشته که هم تلقی انگلوساکسون ها بیاد هم تلقی فرانسوی بیاد، حالا گایست رو دیگه اشکالش نمیشه کرد. یونسکو رو میگه، یونسکو میگه دانش‌های فراسوی علوم طبیعی، یه دانش‌ها که علوم طبیعی نیستن، علوم اجتماعی انسانی هستن. خب علوم انسانی تو سنت فرانسوی لاغل یک از ذکرش رو گزارش میکنه، انسان شناسی، باستان شناسی، اقتصاد، جغرافیا، جغرافیا تو علوم انسانی، تاریخ، فلسفه، روانشناسی و علوم ادراکی. توی سنت آمریکایی برسه بریتانیکا ایشون اینا میگه، میگه اون هم چیزه هست اگه خواستیم که من همشو نمیخوام طولانی میشه، فقط تام تیتوار بگم دستبندی دانش توی بریتانیکایشون، من آیس آی گفتم چون بریتانیکا میگه، میگه منطق، ریاضیات، علم یا ساینس، بعد تاریخ، انسانیات، فلسفه. بریتانیکا فلسفه رو پشت بگیرن، انسانیات، تاریخ رو بگیرن، چون تاریخ هم تاریخ هم گذاشتن دیگون و منطق و ریاضیات هم گذاشتن دیگون. بعد حالا ساینس چیه؟ علوم فیزیک، علوم زمین، علوم زیستی که اینم حالا نسبت چند جالب، حالا میگم چه دستبندی داره. علوم طبیعی دستبندی جالبی داره. علوم طبیعی رو سه شاخش میکنن، میگن علوم فیزیک، یا بقول اینا علوم فیزیک خود شاخه متعدد داره، علوم حالا زمینی، علوم حالا که هوایی یا آسمانی، علوم زمینی منظورم زمین شناسی و ملحقاتش، پنج شرط نشد هوایی منظورم نجوم و کیهان شناسی و این هاست که در واقع سه تا شاخه اصلی حوزه طبیعیات. بعد خب این طبقه‌بندی این آمریکایی که ایشون مال بریتانیکا رو میگه به این طبقه‌بندی که من گفتم با آیس آی خیلی نزدیکه. طبقه‌بندی آلمانی ایشون رو آها میگه که رب بله اروپای ها این هم محل ما افهاش باشه اروپای توفت عادی استانداردش فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی، بعد ریاضیات. ریاضیات کجا؟ حال همین گاهی باتی باتیه که ریاضیات بیرون دانش هاست توی اینجا فکر کنم خدا رئیسا اینجا میذاردش الان شکر کرد بلکه خود هم من دست بندی رو چند تا رو بخونم. توی آلمانی او حوزه علوم گایستی که همشه علوم انسانی روانشناسی، جامعه شناسی، زبانشناسی، ادبیات، تاریخ. بعد میگه امروزه تو فضاهای همون دستبندی آلمانی اینا شده فلسفه، تاریخ، زبانشناسی، علوم اجتماعی و گاهی الهیات، ولی اصراره که اینا هنر اینجا نمیذارن، توی علوم انسانی هنر نمیذارن. من رفتم ویکی‌پدیا، خیلی برای خودم جالب بود. ویکی‌پدیا شما بزنید شاخه های علوم، شاخه های دانش، تو فارسی سه تا میاره براتون: علوم سوری، طبیعی، اجتماعی. فارسی تحت تاثیر کجاست؟ انگلیسی. شما هر چی اطلاعات با فارسی دارین انگلیسیه. شما بزن انگلیسی همین میاره برای شما. سفر تغییرش بده، یعنی تو زبانش رو تعریف به زبان انگلیسی، همین سفر رو میره اینو میاره که همین میشه علوم سوری، طبیعی. سوری هم ترجمه کرده رسمی، رسمی ترجمه غلطیه، فارسی یعنی تو فارسیه نوشته، فارسیه. انگلیسی فرمال، فرمال رسمی نیست، سوریه. سوری، علوم طبیعی، اجتماعی، علوم سوری که علوم، اینجا یه ترجمه نمی کنم، میگه اینها دو قسمن، نه نه اینجا اینجا میگه علوم فیزیکی، این هم برای بحثی بعد اینا خیلی به درد میخوره، هم و علوم زیستی. طبیعیات دو دستن، علوم فیزیکی مثل چی؟ فیزیک، شیمی، نجوم، زمین شناسی، که جای دیگه اینه که خود علوم فیزیکی رو سه دسته میکنه، که خود علوم فیزیکی میگفتم زمینی و خالما اگرم هوایی، زیست شناسی هم، زیست شناسی، بیوشیمی، میکروبیولوژی، گیاه شناسی، جانور شناسی، اکولوژی. اجتماعی چی؟ اجتماعی انسان شناسی، اقتصاد، جغرافیه، انسانی، زبان شناسی، مدیریت، اطلاعات رسانه، علوم سیاسی، روان شناسی، تاریخ اجتماعی. بعد آخرش همین دستبندی انگلیسی هست داره. این دستبندی میکنه، میگه که چی؟
تأثیر داره تو تأثیر ما از علمی دیدی
به شدت تأثیر داره، به شدت تأثیر داره. شما بخواهید چی رو دینی کنید؟ مسئلهش مهمه. شما فقه اصول رو دینی کنید؟ یا بخواهید مثلا چه حوضه رو دینی کنید؟ این تحصیل من دیگه آخرش رو همین میگه، گفتم علوم سوری میکنه و علوم سایه تجربی.
اونایی که علم دین رو بحث کردن اون انواع اقسام میشه اصلا
حالا میگه از سر اون خود نکته میگه که بعدا میگه چه اونا اصلا این تفکیک رو همین دست خود اینا شده همه جمع ندارن به این تفکیک چه کلاهی سرش رفته. ما همین مقدمه بگم اول ضرب مقدمه این
تفکیکی نکردش که
نه اشاره تو این کتابی که در به علم دینی نوشته شده یکیش نمیاد لا طبقه بندی دانشی قبل از که بحث بکنه. و بعد مثلا شو خیلی مثلا آقای بستان چند تا کتاب داره گامی به سوی علم دینی نا همش میگه که، یا مثلا آقای خسرو باقری کتاب تو علم دینی، حالا آقای بستان من خیلی ناراحت شدم، میگه آقا منظور ما از علم دینی علوم تجربی دینی است. چرا؟ چون علم دینی، علم امروز ساینسه، ساینس هم یعنی علوم تجربی. ما این که علم ساینسه و ساینس هم یعنی علوم تجربی، فضای انگلوساکسون هاست، اونم تو خودشون دعواست. همین خودم تفاوت‌ها رو بگم که ببینید تو خود اینا در واقع ساینس یعنی علم تجربی، یعنی شما پیشاپیش پذیرفته تسلیم این فضا شده. حالا شما اگه گفتید آقا جون من با آلمانی‌ها گفتگو کنم و احتمال آلمانی‌ها تو حوزه علوم انسانی پیشرانند، خب اونا میگن گایستی، حالا گایست و این علوم گایستی اینها خیلی اصلا دامنش متفاوته. کی گفته شما مقید تجربه بشه؟ اصلا از فاز دیتای به بعد که شروع میشه دیتای میخواد بگه تجربه چرت و پرته. حالا ما نخواهیم تجربه چرت و پرته،
چون ما اینکه مثلا این سوال علمی دینی بودن یا نبودن از اون زمان شروع میشه، اون هژمونی علم تجربی و فلان شروع شده داره قبل اون اصلا این سو مسئله نبود که علم دینی داریم یا نداریم.
هژمونی، هژمونی جمله شما رو صد کنید، تون تون نرو، همون صد کن. هژمونی علم تجربی نه، هژمونی علم مدرن خیلی فرق داره.
حالا
خیلی فرق داره، شما همینجا بریم جلو.
نه
نه کلایی که رفت سر آقایون اینه، فکر میکنن هژمونی علم تجربی، نه هژمونی علم مدرنه. علم مدرن تو خودش تنبایی داره.
ما از این تراجبه ما با علم مدرن هم تجربه
نه داره. همین دارم میگم، مواجه ما با علم مدرن توی فضای فرانسوی و بعد انگلیسی رخ داد، ولی پشتوانه‌هاش کجاست؟ من نکته اینه اتفاقا فضای انگلیسی سطحی ترین لایه‌شه. بعد ما چرا اینجا میتونیم خوب بازی کنیم؟ به خاطر اینکه اگه شما گفتید پوزیتیویست، پوزیتیویست میگه تجربی، راحت شما میتونید با فلسفه پوزیتیویست رو بزنید زمین. بحث فلسفه
چی؟ من یه بار یه انتقاد به ایشون وارد کردم بحث مطالعات زمان، یه استاد دیگه فرمودن که آقا بستان فکرشون فکر ضعیفیه. در نظر من فلسفه ضعیفه. برای همین ایشون نتونستن.
نه ایشون من لاغت تو بحثی فلسفه احساس نکردم ضعیف باشه. این حالا ایشون من یه اشکالی بشه دارم ولی
فلسفه
دارم چی؟ فلسفه تو ذهنشون داره نمیده چیز من میدونم من ذهنیت نیست. نه اتفاقا من خواهی اتفاقا این سطح فلسفی با بدتره. چرا؟ ببین نکته ما اصلا مسئله ما نیست ذهنیت فلسفی یا فقهیه. مسئله ما این است که نفهمیدیم قبل چیه. اینجا وایسادیم با چهار تا استاد دانشگاهی که تو ایرانن و کاملا مترجم تفکر انگلیسی هم سرکار داریم و اینها اومدن این تیکه لایش آوردن. ما برای این لایه توانه خوب داشتیم. برای همین همه حوزه بیر وقتی میگن علم ذهنیتشون با پوزیتیویست و جریان بعد از پوزیتیویسته، در حالی که فضای علوم انسانی مخصوصا نه علوم طبیعی، علوم طبیعی قبول دارن فضای اصلیش فضای پوزیتیویستیه، فضای تجربیه، اما علوم انسانی که محل نزاع اصلی علم دینیه فضای اصلیش پوزیتیویستیه. نه اصلا دیدگاه اول قرن بیستم حرفش این بود علوم انسانی غیر علوم طبیعیه. اون چیزی که من گفتم تو کتاب خودم، من نقطه ضعف کتابمش علوم انسانی غیر علوم طبیعیه و چون قبول کرد علوم انسانی غیر علوم طبیعیه یه جهش مهمی توی علوم. شما قبل از قرن بیستم کیو دارید توی علوم انسانی؟ آگوست کنت. چی داره؟ هیچی. میتونی توضیحات انسان شناسی علوم انسانی چی آورده برای شما؟ حالا با تسامحش میگم پدر جامعه شناسی. منم به خاطر اینکه پدر جامعه شناسی پدر درست بهش ترکی میل آقل دیگه نکته اینه. یه شد تا قرن بیستو که دیل تا وارد میدان نمیشه از جنر فرانسوی تواتایی داره هم میگم داره.
منظور این بود که الان مواجهه ما با فرد و هم علم مدرن میشه. سوال اینجاست که اصلا قبل اینکه علم مدرن داخل جامعه علمی ما بشه و مسئله بشه مسئله ما نباید بدیم. لذا وقتی مواجه میشن میخوان اون بود رو بررسی کنن که اصلا اونجا مواجهه صورت گرفت به محل دست.
خب همین دارم میگم.
مثلا علمی علومی که خودمون داشتیم دینی هست
یا نیست؟ بله همه من هم نکته همینه. میگم وقتی با علوم مدرن مواجه میشی اول ببین علوم تو خودشون چیه. نه اینکه اومدن گفتن علم مدرن یعنی علم تجربی و شما میگه هژمونی علم تجربی.
نه میگم ترجمه مواجهشون با علوم
مواجهشون با کد نکته من همینه. مواجهشون شما بیا تو فضای علوم انسانی علوم طبیعی.
بله
تو علوم طبیعی مواجهه چیز بده. اصلا کی از اولی که علوم طبیعی اومد تو ایران تا حالا خواسته حالا غیر از فرهنگستان دیگه حرف میزنن فضای رایج علم دینی رو دارن میگن غیر از این فرهنگستان کی گفته با بریم علوم طبیعی رو استادیش کنیم؟ همین مواجهه که داده همه رو در آورده علوم انسانیه دیگه. خب علوم انسانی کجاش فضاش پوزیتیویستیه؟ فضای رایج جهانیش رو دارم میگم. من نکتم اینه یعنی اگه شما فهمیدی علوم انسانی فضاش یه چیز دیگه است حالا خود علوم انسانی چه بندار میگم علوم انسانی شرمشوی باز اونجا و اون شرمشوربه یه فضاهایی داره که این شرمشوربه توش در اومده. من حالا این بذارید تا آخرش برم اینو ببینید.
یکی پس نقد ما میتونه به روحی شکل دیگه ای باشه.
یعنی اصلا شما مسئله ما اینه به یه معنایی ما به یه معنی دغدغمون علوم انسانی اسلامیه نه فیزیک اسلامی. حالا فقط فیزیک اسلامی هم باشه نمیخوام بگم حتما نیست ولی خب مسئله اصلی کسی که تو حوزه دارن داد میزنن چیه؟ علوم انسانیه. خب اول ببینید علوم انسانی چیه؟ حواستون باشه به تعبیر یونسکو اونی که علوم طبیعی نیست میگه علوم فراسوی طبیعی اسمش داره انسانی اجتماعی. این خیلی تعبیر ما. یعنی ما پس فرض کنیم آقا جون تو ذهنمون من گفتم کلایی که سر من رفته تو همین کتابم گفتم تفاوت علوم انسانی طبیعی اینقدر مهم نیست. آقا کی گفته مهم نیست؟ تو نرفتی به خونه فکر می‌کنی مهم نیست. برو ببین اتفاقات تفاوتش مهمه و این تفاوت یه بستر دیگه داره و شما اگه بخوای بری با اینا دست و پنجه نرم کنی باید این فاز رو دستت بیاد. مولانا که افتادی تو این فازی که از جنس ببین تو فاز انگلو ساکسون علوم طبیعی از جنس علوم انسانی انسان از جنس علوم طبیعی آگوست کنت پدرش رو دیگه علوم فیزیک اجتماعی. خب شما با این راحت چه دست و پنجه نرم کردی دیگه؟ شما گفت تو روش تجربه تنها روش نیست، روش عقلی هم داریم، شهودی هم داریم، وحی هم داریم، تموم شد رفت. اما اگه اومدید تو سنت اینها اول کار میشه بودن واسه شما با واقعیت سر کار نکنید، اعتبار سر کار دارید چیکار میخوای بکنی؟ که گفتم اون فضاهایی که متفاوته یا فضای فرانسوی اومدن ساختار رو آوردن جلو. اصلا ساختار یعنی چی؟ فرهنگ ما هنوز هم من رساله دکترا دارم هم دعوا میشم رساله ارشد داشتم تر عنوان رسالش بهش ساختار نمیدونه ساختار یعنی چی. تلقی ساختاری تو ایران منتقل نشده که ساختار یعنی چی. حالا من دارم میرم بهش میرسم. خب من حالا این حالا ببینید این شیرینش اینه. خواهیم بلبشه رو بگم ببینید تنقیه انگلیسی رو هشان مقاله
اینم بهتون بگم این مقاله انگلیسی بعد بخونید دیگه نمیشه انگلیسی نخونید. اما اگه حال ندارید بخونید مثلا من تنبلی چون من سرعت انگلیسی خوندن خیلی کمتر از سرعت فارسی خوندم با کروم باز کنید کلیک راست کنید ترنسلیت تو فرشه سری بخونیدش هر جاش نید که چی خیلی خوب شده ترجمه‌اش. البته شما باید بلد باشید دیگه بفهمید این کلمه اینجا گذاشته چیکار کرد این جلو اونجا کرده ولی یه مقدار شما مطالب دستتون باشه سرعت من شما خب تندون بخونم. حالا من حتی چیکار کردم؟ رفتم ویکی‌پدیا رو باز کردم فارسی دادن انگلیسیش کردم این اومد که فارسی فقط همین راحت مثلا 5-6 خط داره انگلیسی همین رو مفصل شرح داد. خب رفتم فرانسویش کردم زبان رو کردم زبان پایه فرانسه همین کلمه چی شد؟ تیر فرانسه یه بلبشویه اصلا به شما نمیگه ببین اینجا تو انگلیسی خیلی شسته رفته سونی طبیعی اجتماعی بعد هر کدوم یه عالمه توضیح میده وارد فضای شاخهای علوم به فرانسه که میشی من البته با چیز خوندم فرانسه رو بلد زده کاملا دیگه با ترنسلیتش خوندم میاد میگه علوم اصلی شاخهای اصلی علوم ایناست فیزیک زیست شناسی شیمی جامعه شناسی روان شناسی تاریخ زبان شناسی و ریاضیات یعنی شاخهای اصلی خب اینه پایین تر بینید حالا شاخهایشه تیر سون بخورده تیر که خورده خیلی قشنگه آخر مقاله مقاله خیلی طولانیه فرانسوی آخر مقاله اینجا همین خوبه همین انگلیسی هم بگه آخر مقاله شد ولی تا این آخر برسه شما جوبلر میشید و توجه یعنی حتی آدم میفهم اینه چقدر عمیق‌تر از این من کلن ذهنیت خودم این هستیه توی فضل قرد عمیق‌ترین آدم آلمانی هست شما بگرد هرچی آدم متفکره رد یک بره آلمانیه هگل، کانت، ویتگنشتاین، فرگه اینا که دیگه سران فضل تحلیلی هست فرگه، ویتگنشتاین همه شون آلمانی هم آدم آلمانی زبان هم نه که کشور آلمانی اتریشیایی هم آلمانی میشن هرچی آدم حسابی دارید یک آلمانیه رد دو فرانسویه هرچی آدم سطحی داره انگلیسیه این آقای ملکیان یه بار گفته بود حالا ایشون از ما مذمت میگفت من گفتم اگه کسی بفهمه مته نه مذمت ایشون میگفتش که ساده ترین دشوار نویس ترین فیلسوف انگلیسی از ساده نویس ترین فیلسوف آلمانی ساده تر نویسه خب ساده تر یه بار یه علت دشوار نویسی هم بخاطر که مطلب پیچیده و عمیق شده حالا ببینید این نکته جالبش وقت فرانسه دستبندی آخر نمیکنه برای شما این تو ویکی‌پدیا فرانسه آخرش که این دستبندی بخواید بشید اینو میذاره سوری طبیعی اجتماعی اینو میذاره ولی این در مقابل یه حرف مهم تو نه مثلا ویکی‌پدیا از اینجا انعکاس اون فرهنگ هم هست دیگه جالبش اینه میاد یکی میشوره میگه این دیگه آره بکنه من از شک کردم آلمانیش میگه فرانسه به نظر من انگلیسیش میگه تاریخ این رو رشته ها روش کنه بدون دسته بندی اولی توضیح کنید یه مهمترین علما این هست که گفتن بعد شروع کنید یک یک بر علما چیزی داره تاریخ یه توضیح میده جغرافیا تاریخ توضیح میده میده تو علوم انسانیه توی هیومن توی سوشیال ساینس این چیزش انگلیسی هم آورد بودم جغرافیا خیلی جالبه میگه حلقه اتصال علوم طبیعی و علوم یعنی تعالی آخرش قبول میکنه ولی توضیحات توجه بوده به جغرافی حلقه اتصال علوم طبیعی و علوم اجتماعی خیلی برای خود من جالب بود جغرافی افاقا علوم انسانی و علوم طبیعی آقای پاکچی تو اون سنت فرانسوی که میاره جغرافی ها یکی از علوم انسانی آورد آقا آدم بی جغرافی علوم انسانی و علوم طبیعیه این تو بیگه میدیم که حلقه اقتصاد یعنی اساسا شما جغرافیا چرا کار داری؟ چون با انسان کار داری یعنی برای ما جغرافیا موضوعیتش به خاطر انسان و زیست انسانه که حلقه اقتصاد این دوتا هست
یه واحدی دارم جغرافیای انسان
جغرافی انسانی که کلا مال انسانه نه خود رشته جغرافیا رو که داره توضیح میده این حلقه اقتصاد این دوتا شاخه هست
بعد انسان شناسی جغرافیا چی استاد جغرافیا تدریس می‌کنه همون جغرافیای
انسانی رو بله نه حال فعلا که فاز جغرافیا بخون یعنی از کدوم سنت اومده تو ایران نکته ما اینا آنتروپولوژی انسان شناسی آنتروپولوژی این حلقه واسط خیلی به نظر من بعدا با اینا کار دارم ما یعنی من توی تقویندی اینجا گفتم کار دارم بعدا دو واسه انسانی که وارد میشه میگم آنتروپولوژی رو دوباره حلقه واسطه علوم انسانی علوم ببین تاریخ و جامعه شناسی و جمعیت شناسی و اقتصاد و علوم سیاسی و اینا رو صریح میگه علوم انسانیه علوم اجتماعی ولی آنتروپولوژی رو میگه حلقه واسطه خیلی به نظرم مهمه یعنی بعدا من حالا تو بحث داروین اینا میگم خیلی حرف مهمیه که
آنتروپولوژی اگه حلقه واسط نباشه یه تلقی دیگری رو میده. بعد میرسه آخرش میزه منطق و ریاضیات و اینا به علوم سوری. بعد در همه خروج نهاییش میشه این صدا دسته. البته بعد فرانسویه بعدش جالبش میگه با دوباره میگه که حالا میگم سوال اول فهرستی میگه بعد میگه همین سوال دستبندی میگه خوش اومد آدم امین نوشتن گفتم بخاطر میگه وقتی میخواد دستبندی کنی دستبندی بر اساس موضوع این سکوار است دستبندی بر اساس روش میشه سوری تجربی فرمال چیز این حالت انگلیسی چی بود فرمال رو تجربی نه تجربی شد ها یه فرمال رو تجربی میکنه به لحاظ روش تو ایران این عقلی تجربی میگن و خیلی دقیق تره نمیگه عقلی تجربی مثلا من اشکالی که میگم مثلا تقسیم بندی روش عقلی تجربی تقسیم بندی پارادوکسیکال ایرانیان هم درآوردنش آقای دکتر سروش هم درآوردنش حالا برای خودم جالب بود خود مثلا این فرانسویه تو اینجا رو من نیدم عقلی تجربی تقابل عقلی تجربی تو ما چقدر راجع به اون میگیم روش پوزیتیویستی تجربیه فلسفه روش عقلیه چقدر حرف رایجه توی ماها این حرف به شدت مناقشه برانگیزه من تو قربیا نیدم حالا میگم مثلا این حرف کجاست بعد دیگه بر اساس هدف علوم پایه کاربردی حالا این فلسفی آقا آلمانیش از همه شیرین تره چرا به خاطر اینکه آلمانی اصلا این کلمه رو نداره تو ویکی‌پدیا شما میدید تو قسمت زبان‌هاش نداره گفتم نمیشه که نداشته باشه چی رفتم تو زدم شاخهای علم تو این ترنسلیت آلمانی که معادل آلمانیش چی میشه یه کلمه یه گاس ویسن شافتن اگه من درست بخونم
معادل چی هست؟
شاخهای علم، شاخهای دانش همون کلمه که تو انگلیسی و فارسی و فرانسوی پیداش کردن چه کلمه معادل اینه؟ زدم این کلمه میگم گایس ویشن شافتن اگه درست بخونمش خب زدم این گایس ویشن رفتم ویکی‌پدیام آلمانیش کردم زدم جستجو کنم این کلمه تعریف نشده خیلی جالبه یعنی اصلا شاخ آقا یعنی چه دریافت نشده آقا شروع کردم حالا جستجو کردن تو آلمانی بابا یه کسی یه مقاله چیزی پیدا کنم آخر پیدا کردم ببینید اینا به نظرم خیلی مهمه اصلا این آلمانی کار در این دسته آلمانی میگم ما عمیق فکر کنیم دیگه رو مدرسه بندی کنم من زینت همینه آخرش با کلی جستجو پیدا کردم چی خیلی جالبه اون صفحه آلمانی ها تیت انگلیسیه تو ویکی‌پدیا اصلا اینش به خودم شیرین بود Field of Science and Technology حوزه های دانش و تکنولوژی توی ویکی‌پدیا آلمانی می حتی اینا ترجمه نکرده بودن پیش همون گایس این کلمه گفتن حوزه های دانش و فناوری های حوزه دانشانه میشه بس علی با این چیه این یه شرکته یه مؤسسه چی اتریشی یا مؤسسه شاخه‌های علم سیستماتیک اتریشی این مؤسسه برای دستبندی و ردبندی این شاخه رو انجام داده یعنی یه مؤسسه یعنی اینقدر این مسئله غیر مهمه که نیومدن اون تیتر اصلی رو همین رو بذارن بعد خدا این شرکته بعد این شرکت هم اسم تیترش رو انگلیسی گذاشته خیلی نکته داره یعنی خلاصه اسم شرکته همین کلماته بعد انگلیسیه یعنی عنوان شاخه های دانش و فناوری اینش انگلیسیه بعد اینجا چیکار کرده؟ انواع دستبندی اینجا میگه که علوم طبیعی علوم ها ببخشید یه شاخه اینه این شاخه هاش هم دید بلدشید علوم طبیعی، ریاضی، کامپیوتر، فیزیک، شیمی، زیست، زمینشناسی و سایر علوم فنی که مهندسی هست علوم پزشکی و بهداشتی علوم کشاورزی بعد علوم اجتماعی علوم انسانیات این آلمانیه که داره دستبندی میکنه علوم طبیعی تو علوم طبیعی چی هست؟ ریاضی تو علوم طبیعی ریاضی این گفتم جایی که شما به اون پایی الان سوال کردی گفتم این اسمی ریاضی بود اینجا اون یکی ریاضی بود بیرون دیگه تو سکیادر ریاضی علوم طبیعی ریاضی کامپیوتر تو علوم طبیعی خیلی جا قالب این یکی تو علوم فرمال میذارن کامپیوتر اینا رو همه میذارن تو ریاضی و کامپیوتر اینا رو تو علوم فرمال بعد فیزیک و شیمیش که دیگه بعد علوم طبیعی بعد در قبال اینا علوم اجتماعی روانشناسی اقتصاد علوم تربیتی جامعه اینا همه چیز علوم اجتماعی حقوق علوم سیاسی ببین حقوق علوم سیاسی جغرافیای اجتماعی و اقتصادی رسانه اینا حوزه های علوم اجتماعیه اینجا علوم انسانیات بودا بعد همینا انسانیات دارن. اگه انسانی نداشتن بده خب اینا یک کاسه کردن. نه اینا انسانیات دارن. انسانیاتشون چیه؟ تاریخ، باستان شناسی. باستان شناسی همینا که یه طور مشنوی باشن بعدا توی طبیعت داشتن. باستان شناسی، زبان، ادبیات، فلسفه، اخلاق و دین، هنر. ببینید برگردم به اون مسئله که میخواستم بگم. یه وضعیت فضایی که آخه به چی اونی که ما میخواییم دینیش بکنیم علالقاعده من میخواییم علالقاعده انتشاقای ارسطویی بگم ساده تر میفهمیم خودمون چه کنیم. طبیعی ریاضیات خیلی بعیده باشه، حالا ممکنه دو نفرم برن دنبالش، ما در قرارمون نیست. طبیعیات هم حالا بیشتر از دو نفر، اگه یه دو نفر بیان اینجا 20 نفر بینم چون بخواه طبیعیات، ولی دغدغه محوری ما نیست. دغدغه محوری ما حوزه ایست که ما بشکنیم علوم انسانی. این علوم انسانی کدوماشه با این تعریف، با این تعریف علوم اجتماعی، با تعریف فلاسفی، با تعریف آب هرچی هست جهتگیری علوم طبیعی نداره. حتی تو سنت انگلوساکسون علوم طبیعی شده از علوم اجتماعی شده. نکته بگیم پس ما ببینیم سوال علوم اجتماعی ببینیم چه بلاییه. خب این اگر فهمیدیم که در واقع اونور اینه، بیر حال سراغ این نقطه چیست. آها من خواستم اینو بگم تو کتاب. حالا اصلا چرا علوم تجربی، چرا ساینس اومد؟ حالا من فعلا این مناقشه رو سرمایه‌گذاری کنم، برگردم به کتاب خودم. من تو کتاب اینو گفتم، گفتم ببینید چرا دانش از این فاز رفت تو این فاز. حالا ما فکر کنیم اصلا فرانسوی و آلمانی هم نیستن، فقط همین تلقی ایرانی خودمون. آیستایی، آیستایی کاملا تلقی علوم چیزه، تلقی انگلیسی از مصر است. آقا چرا اینها شدن علوم از علوم اجتماعی و اینها نشدن؟ چرا این رخ داد؟ من تو کتابم سعی کردم اینو توضیح بدم. الان هم میگم کتاب این فصل مال دانشش ناقصه، غلط نیست. یعنی من تا اینجاش درست اومدم، بعدش هم باید میرفتم. نکته چیه؟ نکته اون بحثیست که توی فلسفه داره رخ میده. ببینید شما توی تلقی ارسطویی شما یه واقعیت دارید، یه ابزار شناخت واقعیت دارید. واقعیت این حوزه های مختلف رو داره، بحث موضوعات مختلف دستبندی میشه. ابزار شناخت واقعیت شما چیه؟ منطقه. منطق روش رسیدن به واقعه. محور فضای روش توی فضای ارسطو چیه؟ قیاسه. یعنی قوی ترین روش برای شناخت برهان دیگه، برهان هم از قیاسه. یعنی مهم عالی ترین روش که مرمزه قیاسه. خب اینا من دیگه فقط دارم با سرعت مرور میکنم این اطلاعات عمومی همتون واقعا تو فلسفه علم اینا خوندید یا اگرم نخوندید چنیدید که خب از بیکن شروع میکنم. بیکن چی گفت؟ گفت من نو ار قانون مینویسم، منطق جدید، ابزار جدید. هنوز تو نگاه ارسطو ار قانون اصلا این ابزار دیگه، این کلمه ار قانون که اسم کتاب منطق ارسطو یعنی ابزار، میگه من نو ار قانون مینویسم، ار قانون جدید، ابزار جدید. چیکار کرد تو ار قانون جدیدش؟ گفت مسئله من این است که باید روش ما روش کشف باشد، در حالی که این منطق به درد کشف نمیخوره. منطق ارسطویی واقعا منطق ارسطویی در کشف نمیخوره. ارسطو میگه اینجوری کشف نداره. آیا منطق ارسطویی شما بخونید یاد میگیرید چگونه تحقیق انجام بدهید تا موضوع جدید رو حل کنید؟ یاد نمیگیرید. چرا یاد نمیگیرید؟ چون خودش گفته از اول قرار نیست. تعریف منطق چیه؟ یه آلتون قانونیتون یادتون از فرقه شد؟ تقسم و مراعات ها از ذهن، نه تحت ذهن الال مجهولات، مثلا الال کشف مشهولات. مثلا ببینید خود ارسطو لاغم تلقی ارسطویی نیست. بابا این منطق اگر رعایتش کنی ذهن شما رو سالم نگه میداره، حفظش میکنه. نمیگه بهت ذهنت کجا بره، میگه ذهنت اشتباه نره. خیلی فرقه. یه بار یه چیزی به شما میدن که اشتباه نری، یه بار میگن که از این را برو. آقا من کجا برم؟ شما خود باید رو تو پیدا کنی. ولی اگه اشتباه بری من میگم اینجا اشتباهه، تو حرکت کن برو. هر جا اشتباه رفتی میگم اینجا در این بر در. حالا من کدوم باید برم؟ منطقی چی نمیگه؟ من یادم اولی که بخواست منطق بخونیم، اول درس خوندنمون میگفت الان منطق بخونیم یاد بگیریم چجوری پژوهش کنیم. منطق خود هیچ چیزی یاد نگرفت چجوری پژوهش کنیم، چون قرار نبود منطق روش پژوهش به ما بده. بیگه دنبال چی بود؟ روش کشف بود، نه روش چیز. برای اشکالات بیکن حالا قبلا اینا اطلاعات من مال تقریبا 10 15 سال قبل آدم رفتم اینا رو دوباره چک کنم، ممکنه باز اشتباه باشه، اون موقع تونتون خوندم، ولی من ذهنم این است که اشکالاتی که بیکن میکنه فخر رازی به قیاس میگیره. از اشکال معروفی که فخر رازی قیاس گرفته بیکن این است که قیاس مسخره بازی سر کاریه. چرا؟ چون توی قیاس شما میگه هر الف از هر به جیم برخی هم اینا، بعد میگه نتیجه شما تابع اخص مقدماته، درسته؟ یعنی چی؟ یعنی نتیجه شما کمتر از مقدماته، بار محتوای مقدمات شما بیشتر از بار محتوای نتیجه باشه، درسته دیگه؟ میگه درسته دیگه؟ یعنی اگه اینجا برخی و هنه نتیجه شما شد چی؟ شد برخی، اگه اصل و نیسته نتیجه شما شد نیست، این وقت رو دارد دیگه. یعنی اونی که کمتره رو ما میگیریم. میگفته شما باید کلی بس کنید به هیچ چیز جدید نرسید، کمتر از حرفی اولت برسید. چه درد میخوره؟ به جای این چی به درد میخوره؟ استقرار. همون نقطه ضعف استقرار تو منطقه ارسطویی، تو منطقه بیکن نقطه قوتشه. میگه استقرار خوبیش نگه 10 تا میبینی این حکم کلی میدی، بیشتر از مقدماتت به نتیجه میرسی. برای همین یه کلی میشینه میرسه برای استقرار چیز میکنه. من اون نکته که تو کتاب این تیکر خوب بازش کردم، چون با فضای پوزیتیویست و اینا سرکار داشتم، گفتم عبرت خوبیه تو تاریخ. شروع پیدایش منطقه جدید روش شناسی از بیکن، روش شناسی دیگه در میاد دیگه، پس روش با بیکن خیلی محوریت پیدا میکنه. شروعش این بودش که روش باید به درد کشف بخورد، نه به درد قضاوت یا داوری. درسته؟ منطقه ارسطویی به درد قضاوت میخوره. منطقه ارسطویی به شما نمیگه چیکار کنید، شما گذرات رو میبری پهلوش، میگه درسته یا غلطه، میگه درسته یا غلطه، میگم قضاوت منظور اینه، معلومه دیگه. اصلا شروعش این بود. آخر دیگه من یه دفعه میگم آخر پوزیتیویستا، آخر پوزیتیویستا که بعد دیگه پوپر و اینا میان چی گفتن؟ گفتن تفکیک مقام چی؟ کشف و داوری. یادتونه؟ دیگه چی؟ تفکیک مقام کشف و داوری یعنی چی؟ یعنی شما باید فرضیه بسازی تو مقام کشف از هر جا دلت خواست بیاد. مهم مقام داوریه. اون مهم مقام داوری یعنی چی؟ یعنی کل مسئله که با رفتیم سر کار بودیم. منظورم معلومه؟ یه نه خیلی دفعه فبایت الازی کفر شد. این کفکی کشف داوری که میدونید همه تون؟ نمیدونید؟ ببینید؟ ببینید نکنید شما که باید خونید چهار مرزو دیگه؟ ببینید طلبی استقلال‌گرا چی بود؟ گفتن اول مشاهده کن، یه عالم مشاهده جمع بشه تا کلی بدیم. بعد اومدن گفتن که آقا این غلطه. اشکال معروف پوپر حتی قبل از پوپر رایشنباخ این حرف مطرح کرده. خودش پوزیتیویست، یعنی پوپر ابطالگرا است، رایشنباخ چه، ولی آقای چارلز نمیگه. آقای چارلز بذارید اسم پوپر. میگه که آقا جون شما تا مسئله نداشته باشی نمیتونی پژوهش کنی. میگه من دانشجو آوردم توی دانشجو فیزیکو بودم توی با، گفتم مشاهده کنید، مشاهدات رو ثبت کنید. گفتم چی مشاهده کنید؟ گفتم شما گفتید که باید چرفی نباشه قبلش، مشاهده کنید دیگه. بعد مسئله داشته باشی، فرضیه داشته باشی که فرضیه به شما میگه پاسخ احتمالی مسئله من اینه، بعد بری مسئله تو آزمون کنی. و به دست آوردن فرضیه مهم نیست کجا آوردی، مهم این است که تو آزمودن فرضیه کاملا مقید باشی به روش تجربی هر چیزی که داری. برای همین به دست آوردن فرضیه مقام گردآوری یا به قول آقای سروش تبدیلش به مقام کشف، هر جایی که خواب دیده باش خوابت بگیر. مهم چیه؟ مهم داوریه. خب این حرف بیچاره ارسطو بود دیگه، این همون سنتی که شما خاطر ارسطو رو کنار گذاشتید. ارسطو گفت مقام گردآوری ضابطه نداره، فرمول نداره، روش پژوهش نداره. تونستم منظور رو برسونم؟ این به نظر خیلی شیفته مهمه، اما این دیگه مستقر شد. چون مستقر شد دیگه ارسطو رو ما قبلا کنار گذاشتیم دیگه هم بهش بر نمیگردیم. خب آقا شما الان روش وقت روش داوری چیه؟ صرفای پوپر رو میخونی، بعد نقدای بعدی رو میخونی، داوری هم نسبی گرایی نمیشه، چون اون مبنای داوری مبنای، چون اصلا داوری اختزاش پیشین بودن نه پسین بودن. خب حالا من یه دفعه خیلی رفتم این رو گفتم که تو کتاب اینا خوب توضیح دادم، من اگه خواست
خیلی خوب گفته
چی؟ یعنی آره، یعنی اینجا حرف درسته، این از یه فاصله دارن میگرن، این فاصله شون سر کار میرند. خب من گفتم اینا چون تو کتاب مفصل اینا رو گفتم من دیگه اینا رو خیلی توضیح نمیدم، برگردم به نکته خودم. ببینید حالا می‌خواستم بگم آقا چی از این فاز رفتیم تو این فاز. خب این فاز بیکن اومد جلو، با این فاز بیکن استقراب و فاز علوم طبیعی و علوم طبیعی خیلی محور قرار گرفت و فیزیک نیوتنی اومد و از دکارت شروع میشه. دکارت جریان فلسفه رو داره عوض می‌کنه، محور فلسفه داره برمیگرده. ببینید شما تو ارسطو با چی سر و کار دارید؟ مسئله شما متن واقعیت عینیه، خود واقعیت. برای موضوع فلسفه تو فاز ارسطویی موجوده. موجود یعنی چی؟ یعنی اونی که هست. ذهن من اینجا چیکار است؟ اینجا جز شاهکاره، من حالا نقد به ارسطو دارم ولی شاهکاره خوبی هم داره. میاد ذهن شما کجا به واقعیت میرسه؟ با قضایای بدیهی. این قضیه بدیهی اشاره کردم که شما دیگه عرض لازم بودن اینا رو. بله؟ عرض لازم که چه فرق داره با ذات عیسی وجود؟ بله؟ که زوجیت و چهار اینا رو گفتم اینا رو کنم. ببینید با یه مکانیزمی توضیح میده چجوری ذهن شما خود واقعیت رو به عینه در میکنه، تطابق ماهوی ذهن و این. یعنی مسئله شما واقعیابیه، ذهن منم یه مکانیزمی داره که توی یه حوزه های خاصی به واقع برسه مستقیم میگیرتش بدون هیچ مناقشه. که علاوه لازم بود توضیح دادم، اگه نگفتم بگید دوباره بگم. علاوه لازم کن این جلسه اول بود ولی فایلش من گذاشتم، اگر نبودید من تو سامانه همین فایلا رو گذاشتم. حالا اگر برخ نمیدن در اینجا گوش بدن، چون من این مفصل گفتم که ارسطو یه مدلی میگه که واقع گرایی مسئله اصلی شما بشه. میاد شما به دکارت میرسید. دکارت مسئله چیه؟ دکارت دوباره با این موج شکاکیت مواجهه، میخواد برگرده سراغ مطلب قطعی یقینی. خب ارسطوی رجوعی کرده، این نمیاد رجوع ارسطو رو قبول نداره، چون این مکانیزم به این صورت که من گفتم به نظرم نفهمیده. فکر کنید بدیهی یعنی علیه، چون واقعا هم همینه ها. این شما تو فضای رایج تدریس میگه چرا بدیهی؟ میگم بدیهی دیگه. آقا یعنی چی بدیهیه؟ چرا بدیهیه؟ من گفتم خود ارسطو تبیین داره برای چرای بدیهی، نه اینکه بدیهی رو استناد کنه، اما یه مبنایی داره که اون عرض لازم تو اون جلسه گفتم که توضیح میده بدیهی به این جهت بدیهی است. اما تو فضای سنت تدریس رو یک بدیهی اگه مخالفش بشی سوء استفاده هستی، بی عقلی فلانی. تو من برداشت خودم اینه که دکارت تو این سنت مواجهه، تو این سنت که میگم بدیهی که بدیهی من قبول ندارم، شاید یه شیطان فریبکاری از اول اینا رو تو ذهن من القا کرده، اصلا شاید منو خدا نساخته، شیطان درستم کرده. این چیزای فیلمای هالیوودی الان هستش دیگه، طرف از اول کلا تو ربات‌ها درست شده، یه مغزی توی چیز داره کار میکنه. خب ببینید تو فضای دکارت معرفت اصلی چی میشه؟ تو فضای دکارت ببین معرفت اصلی توی فضای ارسطو بدیهی بود، معرفت اصلی تو دکارت چیه؟ یقین اول شخص. اشکال معلومه که دیگه داستان دکارت که همین بلده دیگه ها، تو همه چی شک میکنه، شک دستوری همه چی شک میکنه، میرسه به میاندیشم که میاندیشم من به معنی دقیقه شک میکنم آنه میاندیشم، یعنی شک میکنم. بعد اگه شک میکنم دیگه نمیتونم تو شک کردنم شک کنم، چون اگه تو شک کردنم شک کنم شک کردم باز، پس در واقع از اونهاش که ما میگیم انکارش اثباتشه، یعنی پس شک کردم، پس این شک کردنه اولین کار منه، پس من چون شک میکنم پس هستم که دارم شک میکنم، پس از دل این امر خب شک میکنم پس هستم. بنیه معرفت کجا گذاشته؟ توی شک گذاشته، اونم یه امر کاملا وجدانی. یعنی شما شک میکنم من هستم، شما به واقعیات عینی بیرون از وجود خودت منتقل میکنه؟ منتقل نمیکنه. همین دکارت مجبور اثبات کنه، برای از این شروع میکنه، بعد باید روش تفسیراوی میره، خلاصه خدا رو میذاره با خدا رو عالم حلش میکنه. ولی دکارت حتی میگه بدن هم ما نمیدونیم که واقعا بدن داریم، یعنی شاید بدن هم توهم باشه، به خیال خودش بدن رو هم اثبات میکنه. ما میگیم علم حضوری به بدن داریم، علم حضوری بدن هم منکره. خب ببینید فاز میگه که آقا جون ما بعد مسئله رو تو فضای شناخت اول خودم حل کنیم. این مسیر طولانی طی میشه، به کانت میرسه، به کانت که میرسه کلا دیگه منحل میشه. چه چیزی رخ میده؟ اینا دیگه من واگذار میکنم به مطالعات خودتون که این نقطه مهم کانت که بخوام این فضای تحول دانش رو بگم. ببینید نقطه مهم کانت، حالا کانت هم این خونده که خونده باشی ها، چیزی شنیده از کانت یا نه؟ اسمش شنیده، اسمش ایمانوئل، ایمانوئل خودش. ببینید
فلسفه کانت به نحو بسیار مبتذل و ساده شدهش اینه که میگه که آقا جون ما یه نومنی داریم که این نومن مطلقا دست یافتنیه. این نومنه میاد توی ذهن من میشه فنومن پدیدار. من هر چی میشناسم اینو میشناسم. این برای که به ذهن من بیاد چجوری میتونه به ذهن من بیاد؟ من خیلی زیادی مبتذلش میکنم. آقا آقای کانت هم اصلاحی میکنم. میگه باید یه داده حسی باشه. این داده حسی از معقولات حس و معقولات فاهمه عبور کنه تا من ادراک پذیرش باشم. بعد میگه که اشکال فلسفه کانت سه تا سوال داره. چرا فیزیک رشد میکند؟ چرا ریاضیات همواره ثابت است؟ چرا فلسفه همواره درجا میزند؟ ثابت است یعنی درست است؟ میگه که آقا جون ریاضیات دانش معقولات حسه، چون معقول تو ذهن شماست تغییر نمیکنه و این دانش هم همواره خود به خود روی داده حسی اعمال میشه. فلسفه اعمال نابجای معقولات فاهمه روی همدیگه است به جای که روی داده حسی اعمال میشه. یعنی شما وحدت و کثرت دارید، وجود و عدم دارید، علت و معلول دارید و اینا معقوله ذهنی منه. شما اگه علت و معلول روی شیء خارجی اعمال کردید، گفتید این ضربه علت این صدا بود چون روی شیء خارجی اعمال کردید درست اعمال کردید، ولی خب علت و معلول روی وجود اعمال کنید و دیگه آیا وجود سلسله علتش انتها دارد یا در ما سر کار بینید همیشه در جا میزنیم. و پس دانش که راست میشه دانش نیست که داده حسی بیاد از مقوله حس و مقوله فاهمه عبور کنه و مقوله روش اعمال بشه. ببینید نتیجه طبیعی این تبیین کان از ماهیت شناخت این است که دانش به صورت خود دانش نجام بگیم. خیلی طبیعی شما معلومه؟ یعنی اگر شما این مقوله رو داشته باشید دانش غیر از دانش تجربی نداریم. دانش یعنی واقع شناسی. خب آقای کانت فلسفه چی میشه کنه؟ میگه آقا من اومدم مسیر فلسفه تا حالا اینوری رفت کش کردم اینوریش کردم. میگه من سنگ تای چاه انداختم تا اینو در نیارید نمیتونی فلسفه بس کنی. من گفتم فلسفه در مورد واقع عینی صحبت نمیکنه. حرف من جواب بدی. تو فلسفه چیکار کنه؟ فلسفه کارش به معرفت شناسی. معرفت شناسی یعنی چی؟ یعنی تا نفهمه این تو چه خبره نمیتونه در مورد این حرف بزنه. نه و مبنای کانت است که اصلا نمیتونه در روی بیرون مطلقا حرف بزنه. رو مبنای خود کانت که وای میستی اساسا فلسفه میشه دانش درباره محتویات ذهنی. درسته؟ یعنی فلسفه فقط خود کار فلسفه کانت دیگه این معقولات که تو ذهنمه فاهمه اینا رو یکی بشناسن نسبت شده بشه سرده چیکار دارن میکنن. این دانگر از وجود شناسی معرفت شناسی منتقل شد یعنی این. یعنی تا حالا واقع شناسی میکرد کانت و پرونده واقع شناسی رو ببندید. فلسفه اگه بخواد کار بکنه داره خودش بحث کنه. اون مقدار که من میدونم فلسفه های ناظر به دانی خیلی از فلسفه موضوع اصلا بعد از کانت اسمشون راه پیدا شده. نشون میگه فلسفه دین، فلسفه اخلاق، فلسفه هنر، فلسفه سیاسی، فلسفه این فلسفه تا قبل کانت معنی نداره. همین جلسه قبل کلاس بودم، این کلاس بود بحث کردن. کلاس شما نبود نه؟ این کلاس فلسفه بعد نشد. ببینید این حالا یه دعوایی هم از سر این که اصلا این مثلا آقای خسروپناه یه چیزی را انداخته به فلسفه های مضاف به واقع، فلسفه های مضاف به دانش، میگه فلسفه فیزیک، فلسفه شیمی، بعد فلسفه مضاف به واقع، فلسفه نفس، فلسفه ذهن، فلسفه چی. این صورت بندی های غلط از مسئله است که نمیدونه دعوا سر چیه. من به خودشم بحثم شدش گفتم گفتم آقا یه چیز این خیلی مهمه. من اون موقع که بهشون گفتم تازگی نرفتم نیا کنم، حداقل 5 6 ساعت قبل باشی و صحبتام شد گفتم، گفتم آقای خسروپناه من رفتم دایت المعارف های فلسفه غربی رو نیا کردم، عنوان فلسفه مضاف ندارن. شما از کجا میگی فلسفه مضاف تو غرب؟ ببینید چی چیزی رخ داده. اون که رخ داده این است که تلقی من اینه که بعد از کانت با این نوع فهم از فلسفه، فلسفه معنای جدیدی پیدا کرد، کاربردهای جدیدی پیدا کرد که اصلا نسبت با معنای قبلی و کاربرد قبلیش دیگه نداره. منتها آقای چی خب این رسته تاریخ الان توضیح میدم. آقای چی میگه نه قبلا میگن فلسفه مضاف. گفتم خب رفرنس تو، گفتم من تو کتابم رفرنس دادم.
خب چرا فلسفه رو مگه نمیاره؟
فلسفه مضاف یعنی فلسفه‌ای که بگیم ما درباره فلسفه یه صحبت کنیم.
من بهش گفتم با رفرنست کو، گفت من تو کدام رفرنس دادم، رفتم رفرنس دادم خیلی ازش ناراحت شدم. رفرنسش کجا بود؟ بعد شما به مثلا به چند دارید معرف پولتوار، دارید معرف های فلسفی یه مدخلی داشته باشن مثل فیلسوفی آف. شما نگاه میکنیم فیلسوفی آف ریلیجن دارن، فیلسوفی آف ساینس دارن، فیلسوفی آف مثلا، اما فیلسوفی آف ندارند. آقا چیز آدرسش به چیز بود، دیکشنری بود. آقا دیکشنری که اصطلاح شناسی نیست. ببینید شما دیکشنری هر کسی میگه مثلا فلان گو، فعل گوینگ گو، بعد میگه گو تو، گو ات، مثلا گو فلان، این فعله رو با انواع پسندش میگه. گفته فیلسوفی، بعد فیلسوفی آف یعنی چی، فیلسوفی ات یعنی چی، فیلسوفی مثلا تو چی یعنی چی. این که اصطلاح نشه. شما اگه میگی تو فرهنگ غرب اصطلاح فلسفه مضاف وجود داره، بعد توی درتم کنه فلسفی رو پیدا کنی، نه تو دیکشنری. حالا من نکتم اینه، برای خودم مدتی سوالم بود آقا این فلسفه های مضاف بچه جمعشون چیه؟ چون ایشون یه چیزایی رو فلسفه های مضاف نوشته تو قبل خیلیش وجود نداره. بعد شد نگاه اول تقسیم خوبیه، اینه بزنید فلسفه نفس مال واقع، فلسفه مثلا فیزیک مال دانشه. خب ما عبور کنیم دانش واقع. آقا تو فضای کانتی واقع قابلیت یافتن توسط فلسفه نیست،
فلسفه
واقع
نداره،
اصلا نداره. خب اگه نداره چه چیزی داره رخ میده؟ اون نکتهش این است که حالا این شما فلسفه قرار نمیم بچه فلسفه قرار تیتوار به شما میگه فقط ذهنش درگی بشه. آقا یه تلقی کانتی داریم، یه تلقی هگلی داریم. تو تلقی کانتی اساساً فلسفه، یعنی فلسفه چیزایی که تو ذهن منه. حالا اونه که تو ذهن منه معروف ترینش دانش هاست، دانش هاش تو ذهن ماست دیگه. برای فلسفه علم ها، حالا چه معنی مطلق فلسفه علم، چه فلسفه فیزیک، فلسفه اقتصاد، همش ریشه در کانت داره. غیر از این یه چیز دیگه هم تو ذهن ما هست با تلقی کانتی دارم میگم ما، اخلاق. اخلاق، حالا من این توی کتاب اینو بحث کردم، تا قبل تا زمان ارسطو اخلاق امر با علم، علم واقع شناسیه. شو اخلاق علم نیست که میگه آقا جون چجوری این رذیله که تو وجودت وجود داره رو پاکش کن. این فضیلت که امر خارجیه، تو شجاعت امر خارجیه یا امر ذهنیه؟ امر اینه دیگه، شهوترانی چیه؟ یه خصلته. این خصلته رو چجوری بنداز درون؟ یه علم کاملا واقع شناسانه است خود تلقی ارسطویی. از حالا من تاریخ اینا تو کتاب آوردم، از اشکالات هیوم و راه حل کانت، اخلاق هم میشه امر کاملا ذهنی. برای شما فلسفه اخلاق بدون شدی. دین چیه؟ دین هم یه چیزیست که مال ذهن شماست. فلسفه دین داری. ببینید فلسفه ها، حالا آقا دین دانش، نه دین دانش نیست، اما تلقی کانتی به شما اجازه میده بحث فلسفی درباره دین بکنی. چرا؟ برای شما بحث فلسفی دین میخونید چیه؟ اصلا قبول ندارن خدا اینا هست. منظور معلومه؟ ببینید این تلق، خب یه تلقیه که خیلی از فلسفه مضاف ریشه کانتی دارن، یه دستشون ریشه هگلی دارن. هگل چیه؟ هگل یه بحث مهمی داره، اونم این است که واقع و ذهن رو یکی میکنه. یعنی میگه آقا دو این نومن و فنومن دو تا چیز نیستن، همونن. حالا این چه معنی میده؟ یه در مفصلی فلان هم بابا درخش بشن تو این درها. شما دیگه دانش و واقع یکی داره میشه. بارزتر اینجاش هم تو خود هگل تاریخه. در همین تو ببینید شما الان این اولی که من توجه هم جلب شد اینه، مشخصا در خصوص فلسفه تاریخ دو تا اصطلاح تو غرب هست میگن خودشون تو کتابشون، میگن یکی داریم فلسفه علم تاریخ، فلسفه علم تاریخ که این کاملا صدق آن دیده با توضیح که دونم علم بودین شو دانش که تاریخ دوزه این در بوله میخواد تفلسف کنیم. یکی دیگه داریم فلسفه خود تاریخ، یعنی فلسفه تاریخ که بگن این فلسفه داره برای هگلیشه که بحثای شهید بودن این فلسفه داره قدیز دومی ندیم سرمه. آقا فلسفه تاریخ یعنی چی چی؟ تاریخ، خود تاریخ ها، یه چیز تو ذهن منه؟ یه عین خارجیه؟ بری دست آقای خصوص منه، واقع عینیه؟ نه، تاریخ تو تلقی هگلی اونجاییست که واقعیت و شناخت با همدیگه داره میره جلو. یه تلقی هگلی، حالا باید تلقی هگلی کلی بحث کنیم، ذهنای این یکی میشه. تو این فضا شما معنای از فلسفه داری که به خود واقع میخوره، اما واقعی که به شدت با انسان گره خورده. ولی شما میتونی که فلسفه مثلا، حالا فلسفه نفس پس چیه؟ آقا اون فلسفه نفس فلسفه ذهنه. فلسفه ذهن چی چیه؟ فلسفه ذهن مدل هایی که باید تعمل دارن تو فلسفه ذهن میشه فلسفه معرفت. ذهن ما اصلا کنید فلسفه معنی کانتیش در باید ذهن بحث کردن دیگه
ذهن شناسی میشه همه
این بحثا. همش اینو کلمه کانتی همه چیز ذهن شناسیه. حالا اینو من خود ذهن رو بشناسم. خب میشه با دو فلسفه ذهن. ببینید یعنی این چیز فلسفه من امور واقع من کدوم فلسفه امور واقع کو؟ ایشون شما حالا یک فلسفه نفس و اینا رو داره بعد که فلسفه وجود. فلسفه 5 6 تا فلسفه خودش رو بگیره. فلسفه وجود. آقا شما تو پایگاه ارسطویی وایسادی یا پایگاه کانتی وایسادی داری حرف میزنی؟ تو تلقی فلسفه اسلامی که ارسطوییه فلسفه موضوعش چیه؟
این توانمندی
موضوعش چیه؟ اونجایی که قید نداشته باشد میگی اگر موضوع همیشه وجوده اصلا مسئله من تو دانش وجوده موجوده اگه موجوده مقید باشه به جسد تعلیمی مقید باشه به جسد طبیعی این موجود مقید یه دانش خاص خواهد اما ماورا طبیعی اونجاست که موجود به ما هم و موجود یعنی چی؟ این اصرار تو فلسفه این است که فلسفه ناظر به مطلق واقعیت حرف بزنه نه ناظر به حسه خاصی از واقعیت. برای آیا ما میتونیم فلسفه مضاف داشته باشیم؟ میتونیم یا نمیتونیم داشته باشیم؟
جهل اصطلاح
میشه. برای همین از شام کتاب پارسایی نه دعوای بی خود من حق به اون طرف مقابلش میدم. کتاب روش‌شناسی انتقادی یه مقالهشه که میخواد بگه ما فلسفه سیاسی داریم مثلا. اون طرف دیگه شما فلسفه سیاسی نداری چون اون فلسفه سیاسی چی میفهمه؟ فلسفه دانش سیاست میفهمه. آقای پارسانی کلی توضیح میده سیاست مدرنه. میگه فلسفه مادر علومه یکی از شاخه‌هاش سیاست مدرنه و فلسفه سیاسی ما اینه. اون بنده خدا گیر آقا این که تو داری که دانش سیاسی ها من اونجا من شاخ ببینید روش شناسی انتقادی پارسانی رو ببینید
فلسفه
به عنوان علم دارم استفاده میکنم. خب اگه داری علم استفاده پس که مشترک لفظی شدیم با ما. خب میدونم این میشه مشترک لفظی پس شما نگه من میخوام فلسفه سیاسی شما در مورد فلسفه سیاسی بحث کنم بحث به فلسفه سیاسی شما کلمه جای جعل کردی. ببینید فلسفه مضاف سنت کانتی هگلیه. من از اشکالی که با آقای جوادی داشتم مدت‌ها خودم بود آقای جوادی میگه آقا برای دینی کردن دانش باید فلسفه اصلیش چیز بشه بعد میگه که ما فلسفه الهی داریم غربی فلسفه الهادی دارن یه فلسفه مضافی میخوام تو کتاب منزلت عقل یه فلسفه مضافی میخوایم که حد واسط باشه بین فلسفه مطلق و این دانش. سوال اینه که تصویر شما از فلسفه مضاف چیه؟ البته من تصویر دادم چون موقع خیلی آقای جوادی یابونی بودم دفاع کردم از این تصویر بله تصویری که من دادم آقای جوادی اون نداره. آقا شما مبنا نمیتونی فلسفه مضاف داشته چون همین که شما مضاف میشه دانش دیگه.
نه اصلا آقای پارسانی تو کتاب ایمنیشون توضیح داده که یا شما فیلسوفی یا به وجود واقعیت اعتماد نداری که دچار سرسطح میشه خب. اگه واقعیت باشه فلان است که خب. 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 دینی شروع
کنید. آها ببینید مسئله اینه اگه شما که فلسفه رو اینجا گذاشتید فلسفه که اینجا همون علمه ما که با این بحث نداریم
همه
اون الهیات
میرسه اون
الهیات
میرسه
آقا چجوری میرسه همون میخوام میگم چجوری میرسه اش دارم میگم یه بار شما به معنی که تو فلسفه مثل آبوزش فلسفه مصباحینا میگن میگن آقا فلسفه داره علیت صحبت میکنه همین دانش با علیت سر کار دارن. این که من از روز اول که به خودم گفتم سر کاریه واقعا کدوم دانشمند زیست شناس وای میشه که فلسفه دعوای علیت و اینا رو حل کنن بعد زیست شناس انجام بده یعنی یه چیزی شما همه فلسفه داری موجود صحبت میکنن پس فلسفه البته که وجود هست یا نه آ وجود هست یا نه وجود این چیز یعنی کدوم این نیازمه که شما داری تعریف میکنی یه بار اصلا میگی بله بله به بدیهیات خط میشه به اون سر جاش محفوظ من نکته چیز دیگه‌ایه اینها شما ممکنه به یه معنی سلسله مراتبی بگه بحث‌های موجود به ما و موجود تو تمام بحث‌های ما تأثیر گذاره قبول داره مثلا گفتی موجود به ما و موجود دیگه برای اگه موجود طبیعی هم باشه حتما احکام موجود به ما و موجود روش پیاده میشه اما این غیر از فلسفه مضاف اینهاست. اگه شما هم بگم فلسفه مضاف چیه پس شما دو تا دانش دارید یه دانشی که مبانی مادر علومو میگه یه دانشی که خود علومو میگه فلسفه مضاف این مثلا چیه؟ پس شما یه فلسفه مطلق داری یه دانش داری
شاید در برابر جامعه شناسی علمیان فلسفه که بدونیم ما
خب به چه معنایی؟ من حرفم این است
معنای برکتی که بهش میرسیم که اینا اجتماعی
پس بگو روز زمانیه چه نگه روز زمانیه؟ میگم یه روز زمانیه دیگه مدخل روز زمانیه بود خیلی مهمه بله بله من هم اشکال دارم بشم میگم یعنی تو سنت خودت نه اندیشیدی تو سنت غربی قرار گرفتی داره حرف میزنی. البته یه دفاعی من بکنم از همین حرفای جواد یامولی، گفتم که اگه شما تو سنت خودت وایسی یه معنای از فلسفه مضاف داری، اونم چیه؟ شما میبینید ابن سینا کتابی در مورد طبیعت و طبیعت بحث کرده، در مورد قول خود قوانین فیزیک و شیمی اینا. یه کتاب دیگه داره تو طبیعت اسم فن سماع طبیعی. فن سماع طبیعی چیه؟ میگه آقا تو خود طبیعت چند تا شاخه داریم، همون موقع هم مثلا نجوم داشتن، پزشکی هم داشتن دیگه. میگه یه گزاره هایی هست که این گزاره درباره کل حوزه طبیعت افقش به افق وجود نمیرسه. همین شما تصورم راحت میتونید بکنید، احکام موجود به ما و موجود، احکام موجود به ما و جسم طبیعی، جسم طبیعی صرف نظر از اینکه توی نجوم بحث میشه یا پزشکی، او فن سماع طبیعی داره احکام عامه رو میگه که این احکام عامه وجود نیست، چون مال حوزه خاصی از وجوده، اما احکام خاص این دانش هم نیست. همین چی شد؟ این بلاز تاریخی هم چیز داریم ما. من گفتم اگر ما میخوایم بگیم فلسفه مضاف، این تنها معنی معقول تو از فلسفه مضاف تو سنت اسلامیه، سنت فلسفی خودمونه. اما حواس باشه وقتی میریم توی سنتی که اون کلمه فلسفه به کار بردن، اصلا ما میتونیم این حرفو بزنیم یا شما آقای مطهری خدا رحمتش کنه چی؟
چرا بذاریم اونا عنوان رو برای
خودش آقا بزنیم. عنوان غلطه، اون عنوان مبتنی بر یک تلقی غلطی از معرفته. ببینید من
میگم
توضیح من این بود، میگم اصلا چرا کلمه فلسفه ناظر به دانش شد؟ چون این سنت کانتیه. شما بگو من سنت کانتی نیستم، یه معنی معقول بده. باشه شما بیاد اتفاق اشتباه ما این بود، خواستیم هر دانش رو کنیم فلسفه علوم اجتماعی، بله بله همه رو انداختیم تو کشور و بر همین است که سنت کانتی رو تو تمام رشته هم نهادی نمون کنیم. چرا نمون کنیم؟ اما شما فلسفه رشته در باید که من خودم با اصلیت دارشگاه خودمون دارم بعد وقتا میگم آقا شما فلسفه همین رشته فلسفه رو میشتم شما چیه؟ پشتوانه شما من بگو چیه؟ میخوای بحث میگه بحث میگه آقا جان شما فلسفه علوم اجتماعی شما با فلسفه اجتماعی شما فرق میکنه یا نه؟ غالبا میگن بله. خب این فرق کنه پس چی داری شما به اسم فلسفه علوم اجتماعی؟ چه چیزی داری؟ بگو تو میراث ما من از کجا استفاده کنم؟ از موجود به موجود؟ خب اینجا زیرابی میره آقای پارسیانی که من باشم بحثم شد یه بار. البته آقای پارسیانی انصافا این چیز متفکران خوب ماست، من که دارم نقدش میکنم توی موارد اختلاف نظر
نمیخواستن. یه جمله چند بار تو سفر اکتا تا فیزیک اسلامی نشه و مجتمع اسلامی نمیشه.
چی؟
تا فیزیک اسلامی نشه و مجتمع اسلامی نمیشه. حالا خیلی متفاوت
بوده این
تحبیل
شما
باید
قابل
جمع
نیست. نمیخوام این میتونم درست البته من خودم یه معنای از اون دارم. ولی حالا من خب من نکته بگم، من آقای پارسلین رو نقد میکنم چون خوندم جدی گرفتمش، یعنی وگرنه من معتقدم جز معدود آدم های متفکر جامعه ماست. منتها توی فاز علمی قرار نیست که ما تقلید کنیم. ببینید آقای پارسلین، ببینید نکته من این است، ما یه بار میخوایم مسائل رو حل کنیم که به همه بگیم حرف داریم. من اشکال با آقای پارسلین اینه، میگم شما یه جوری حل میکنی که به دیگران به این روی کردی که متأسفانه خود منم متأسف داشتم، روی کرد کلامیه نه روی کرد دانشی. روی کرد کلامی چیه؟ آقا ما هم داریم، کی گفته ما خیلی از شما بهتریم؟ روی کرد کلامی نه دیگه، دین من همتون بهتره، برای همه چی دارم. روی کرد دانشی که آجگه نمیدونن واقعا بپذیرم، نمیدونم برم بفهمم چی میدونم. روی کرد کلامی که ثمراتش اینه، آقای پارسانی میخوام بگم ما همه چی داریم، از چیزایی که خیلی شون روش مالو میده. خدمت خدای جوادی آمولی رفتیم، من اونجا گفتم و آقای جوادی حالا کاملشو بگم. آقای پارسا خیلی روی آقای جوادی جمله‌ای داره، این جمله رو گفته که میگه که وجود بر دو قسمه، حقیقی و اعتباری، واقعی و اعتباری، وجود حقیقی داره، وجود اعتباری. این جمله آقای جوادی یک جا گفته، بیشتر هم اینجا هم نگفته. آقای علامه هم یه جمله‌ای داره با سوء تفاهم تاکید میکنه، با سوء تفاهم میتونید بهش نسبت بدید وگرنه جمله تصریح نداره. توی رساله علامه یه جمله‌ای داره میشه با سوء تفاهم بهش نسبت داد، وگرنه تصریح خود علامه اونجا تو مقام بیانه توی مقدمه توی اصول فلسفه و روش شناسی جلد 6 آقای مطهری که شرح داده علامه هم میگه اصلا اعتبار اونجاست که فلسفه نمیخواد بشه. اصلا ما دو تا بادی داریم، اصلا متحرید مقدمه شیش بقاله شیش میگه ما برای اینکه خلط بحث زیاد رخ میداده فلسفه درباره حقایق میخواد صحبت کنه، یه چیزایی درباره اعتبار دا صحبت میکنه، این اعتبار ما قاطی میکنه. من بهتون میگم این پرمندش جدا، این به فلسفه اصلا تصریحشه. آقای جواد یه جمله داره و میگه خب اگه اینجور شد پس احکام وجود سر کل اعتبارات گرده میشه. آقای پارساکی رو چسبیده همه جا شهر میده، میگه آقا کل اعتبارات ولی غیر وجود شناسی. من با این مشدد مخالفم که مثلا اینجا واقعا وجود اعتباری وجود نیست، نقطه مقابل وجوده. یه بار آیه جوادی آمونی یه نشستی گذاشت، خود پارسانی هم حتما کرده که کسایی که تو بحث علم دینی نسبت به نظرهای جوادی حرف دارن بیان بگن. آقا یه افراد بودن آخریشون هم من بودم، میز کنارش آخری من بودم، به من که رسید پلوی پارسانی هم نشسته بودن، به من که رسید کنم آقا یه جوادی من یه سوال دارم، واقعا این تقسیمی که شما پیدا وجود هنید وجود اعتباری بود اعتباری بود زیره کی گفته وجود اعتباری میشه آورد زیره وجود حقیقی؟ حال اصلا گفته بود ایشونو، ولی به شدت موضوع اعتبار اصلا هیچی نداره، اعتبار خودش هم نداره. هی تون رو رد کرد، منم تعریف کردم پایین سر پای آقای پارسانی گفتم که آقای پارسانی کل کاسبودات ریخ زمین. واقعا من اشکالی که میگرفتم با آقای پارسا گفتم به آقای جوادی گفتم خودشم اقرار کرد شما میخواد آقا وجود مگه میتونه اعتبار اصلا اعتبار رو گذاشتن که بگن یه مدل دیگری از بحثه، بعد شما میخواد بگید ما فلسفه میتونه در کل علوم اجتماعی حرف بزنه پس وجود اعتباری بزنیم. آقا وجود اعتباری اصرار علامه این است که برهان توش راه نداره. البته من معتقدم یه جور برهان توش راه، استدلال توش راه داره.
شما از دستورنامه آقای
مولایی دفاع کردید با ایشون، هم میگه بله بله ایشون برای همین اعتباری نمیدونه، ایشون اخلاقیات و ارزش ها رو
میگه اعتباریات رو وجود براش
خواهد. نه خیلی آقای مولایی اینو دفاع کرد که نشون دادش که حسن و قوم اعتباری نیست، واقعیه.
خب یه بحث هم راجع به وجود داشت، وجود و اعتباری که میگفت اینا یه نفس الامری داره اعتباری
یه معنی، من گفتم خود من یه معنای از برهان رو برای اعتباریات قائلم که غیر از برهان رایج فلسفیه، منتها ادبیات رایج فلسفی ما اصلا اون معنا رو نداره. من حالا نظر خودم خواهد میرسه بهش میرسه، حالا نوبت به نوبت گفتم بحثا رو ببرید جلو. فقط میخوام اینو بگم، من ببینید الان هدفم چی بود بگم، وقتی ما میگیم علم اول بتونیم چه تصوری از علم داریم، چه تصوری از حوزه‌های دانشی داریم. اگه بخوایم بحث فلسفی درباره علم بکنیم اصلا بدونیم این جملمون یعنی چی. بحث فلسفی یعنی بحث مبنایی کردن. خب ببین رو زمانه چه اشکال داره، سنتم ازت پشتیبانی میکنه. همه دانشمندا قبل از شروع علم به قولشون مدخل مقدمه میذاشتن، میگفتن رو زمانه درباره علم میخوایم صحبت کنیم. خب آفرین درباره علم صحبت کن. وقتی که شما من پشتوانه تو به جای اینجا میذاری اینجا که خودش گفته من نمیخوام درباره یک موضوع خاص صحبت کنم، اگر خاص شد من نیستم. فلسفه اینو تسلیم کنه، میگه من خواه برای دعوا را میفته بین آی مصباح و علامه طباطبایی توی در موضوع علم که شما گفته موضوع علم موجود هم موجود، چرا وارد این موضوع شدی که من جلسه قبل گفتم نظر خودم چیه، اینجا میگفتم دیگه گفتم انسان به خاطر نیازهاش توسعه میده. همینجور تو کلاس رو بخشید.
یه سوال، این علامه تو مقالهشون میگن که انسان از اون جهت که در هر حال یه واحد طبیعیه، مثل درخت، مثلا گیاه یه واحد طبیعیه، ما از اون بودم باید بهش
تبیعیم. باید در انسان، شما بحثای فلسفی بکنید خوبه. بحث فلسفی بشه معنا بحث عقلی طبیعیات که حالا یه کسی مثل مولا صدرا میاد برخی از بحث‌های علم و نفس رو میکشنتش برای تو الهیات. مثل بحث علم میتونی بحث کنی، چون علم امر واقعیه. بله واقعیه. خود فلسفه در علم تو حد کیف نفسانی چقدر بحث کردن، یعنی این بحثا من نمیخوام منکر بشم، اینا یه بحث فلسفه اسلامی در روی علم انسانه که میشه اجزای علم و نفس، اینا سر جاش محفوظ. اما وقتی که اعتباریات بیاد ذهن ما میگم صورت مسئله رو داری قاطی میکنی، برای میری وادی که وقتی واردش میشی میری کم میاری. حالا اینا رو میرسم بهش. من فعلا نکته می بود گفتم تلق، من گفتم این بخوان تاریخ علم یه نکته مونده بود این بود، من تلق علم برگرم سراغ صورت مسئله هستی. آقا چی شد که از کل این رشته فقط طبیعت اومد اینجا شد دانش؟ کانت یه کاری کرد که فقط آنچه که داده تجربی دارد، داده حسی دارد، دانش شود. چون این ذهنیته پس چی دانشه؟ علوم پایه و مهندسی و پیشاوردی و اجتماعی. اون اجتماعی به معنی کاملا تجربه مدار در انگلیسیش. اینا چی هست؟ اینا سرکاری هست. ریاضیات چیه؟ ریاضیات همون میدونی یه تابقش آوردم که از خود بیکن و من ترم دکارت هی گفتن آقا روش فکر ریاضیه. این روش فکر ریاضیه ریاضیات خودش رو فوق ابزار که از انبار تحلیل از این مسئله رخ داده. خب ما بختمون خب خیلی طولانی شد این بحث اولم. خب من این نکته رو حالا گفتم. نکته دوم میخواستم وارد بحث نسبت دانش ارزش بشم. بله فرمودید. کانت میگه که نکتهش این است که چرا فیزیک رشد میکنه؟ با خاطر اینکه فیزیک دائما داده حسی جدید میاد و داده حسی پیشرفت داره، شما نمیبینید. ریاضیات چرا همیشه ثابته؟ چون ریاضیات معقولات ذهنه. این معقولات ذهن چرا تغییر نمیکنه؟ فلسفه چرا همیشه درجا میزنه؟ با خاطر اینکه فلسفه داره اینا رو به جای که روحی نمیاد. میگه شما گفتید مثلا ماجیک موجود است، اعمال درست کردید معقوله وجود رو. وجود روی ماجیک اعمال کرد که داده حسی داری. ولی گفت که خدا موجود است، خدا چیه؟ میگی علت العلل. علت العلل موجود است، دوتاش مفهوم اینجوری. برای به درد خارج نمیخوره. برای اینکه فلسفه میگه ما چاره از فلسفه نداریم چون اینا رو دلمون میخواد اینا رو هم نسبت بدیم و هیچ وقت هم به جواب نمیرسیم.
فیزیک
مثلا بودن مثلا نه نه فیزیک یعنی طبیعت تو ادبیات کانت. تو ادبیات کانت وقتی روی اصلا تو ادبیات کانت هنوز دوره اینجاست. هنوز دانشگاه قد گسترش پیدا نکرده. فیزیک اصلا طبیعت یعنی فیزیکس انگلیسیش. طبیعت هنوز فست پیدا نکرده تو کانت. این تو دوره ما کانت قرن 18 است دیگه یا 17 است. 17 18 است خلاصه. به 19 قطعا نرسیده. اون موقع هنوز شما طبیعت دارید و طبیعت فیزیک از فیزیک شیمی جدا میشه، از فیزیک و شیمی زیست شناسی جدا میشه، از اینا زمین شناسی. یعنی کم کم جسه تازه قرن آگوست کانت که میرسه که یه قرن دو قرن بعد کانت تا اولین بار جامعه شناسی میاره جلو. یعنی هنوز این بسته پیدا نکرده. اون میگه طبیعت فیزیک منظور طبیعته. میگه آقا چرا ریاضیات ثابت است؟ چرا فلسفه درجا میزنه و چرا طبیعت رشد میکنه؟ ارسطو هگل؟ هگل نه، هگل که یه تلقی که با همه فرق داره. با ارسطو که چی با هم ببین توی همه ماها واقعیت ببینید همه ماها یه ذهن قائلیم یه عین قائلیم که ذهن غیر از عینه. حالا ماها از ارسطو تا ماها همه ما میگفتیم که آقا جون عین خارجی داریم، ذهنم یا میرسه یا نمیرسه، درسته یا غلط، برخی جا میرسه برخی جا نمیرسه. کانت گفت چی؟ کشف میکنه یه به خود واقع میرسه، یعنی برخی گذاره ما منطقه بر واقع برخی منطقه بر واقع نیست. کانت چی گفت؟ کانت گفت آقا هیچ وقت به خود واقع نمیرسی، همیشه مقوله ذهنی شما یعنی عینک داری چشه با عینک داری واقع میبینی. هگل چی گفت؟ هگل حرف که حالا من نمیدونم حال درست فهمیدم یا نه، ولی گفت آقا جون ذهن و این دوتا چیز نیست، یه چیزه.
ها؟ نگاه
صدرایی خوب بندید. صدرایی نیست اصلا. به شدت زده صدرایی.
من میدونم.
من
دارم ترفیلشون افقاشون
یکی. ها؟ افقاشون یکی. نه. افقاش اصلا یکی نه. اگه بخوایم بگیم صدرایی بیلمن رو مثل عرصو بیزد تو واقعه بگیم بیلمن رو داره توی
من.
نه اون یکی بودنش. یکی بودن این دوتا از زمین دوتا مخالفه. بزر سوبستایی. چرا سوبستایی با صدرایی یکی؟ چرا سوبستایی که همه چیز منم؟ نه. منتها این فلسفه فلسفه معضلیه، این اصلا سوفسطایی نیست. توضیح میده از یکی شدن این دوتا. ببین آقا این اشکال از کانت شروع میشه، این اشکال هست. میگه آقای کانت نومن هست یا نه؟ نومن هست یا نه داره کانت؟ هست؟
این مسئله بهش اشکال باید میکنه که
هست یا نه؟ این یکم آره یا نه؟
کانت
میگه هست. هست؟ آقا هست.
من نمیشناسم.
هست از مقالات فاهمه هست یا نه؟ شما خود نومن رو دارید دیتا ازش؟ پس چرا میگه هست؟
نمیشه.
این ایدئالیسم کانتی که فیخته و شلینگ و بعدش هگله از اینجا شروع کنه. یا کانت اینی که شما فکر کردید نگو. شما که میگه این تلقی امروزی که ما از کانت داریم این چیز دیگه. میگه دو تا قرائت از کانت هست. یه تلقی ایدئالیستی که همون بلافاصله بعد کانت، یه تلقی رئالیستی. تلقی ما تلقی رئالیستی از کانت داریم که اون یه واقعیتی به اسم نومن هست که ما کاملا دسترسی نداریم بهش. تلقی ایدئالیستی که متکی به خود بلافاصله بعد کانت شکل میگیره این است که کانت نمیخواست اینو بگه چون پارادوکس ناسازگار اینقدر احمق بوده. حالا خودمون خودش گفت وجود باید روش داده داشته باشی. شما که نومن خودت میگی داده نداری، پس میگه اصلا معنای نومن این که بیرونه نیست، معناش چیزه. نومن حالا گفتم یکی میکنه نومن رو در درون ما. حالا چجوری یکی میکنه؟ خود فیخته و هگل شیلینگ بحثی دارن. هگل خیلی منقش کرده که برای همون دیالکتیکش مطرح میکنه دیگه. دیالکتیکش این است که اصلا خود واقعیت داره، ما واقعیتیم که داریم رشد میکنیم. برای این خدا به معنی هگلیش خود خدا داره رشد میکنه، اصلا واقعیت و ما یکی هستیم، ما خدا در ما میاندیشد. حالا من چی تعبیر کنم حرفشو. خود هگل یه بحث سنگین و دشواری داره. این تلقی یه معنای دیگری از فلسفه رو وارد میکنه. معرفم این بود که اون که مثلا فلسفه تاریخ که خود هگل مطرحش کرد. خب توی غرب شما حواستون باشه با این دو تا سابقه معرفتی از کلمه فلسفه استفاده میکنن. ما هیچ کدوم این دو تا سابقه رو نداریم و قبول نداریم پیش کدومشو. یعنی هگل به مراتب بیشتر با باش مشکل در این کان اگه واردش بشید. یعنی هگل خیلی بدتره به لحاظ اون شال. البته خیلی هم قوی داره. بخونه هگل اون یای سروش گفت هر کی هگل خوب بخونه دیگه هگلی میشه. حالا نه خوب بخونه یا دکتر سروش گفت. خب خب وقتمون تقریبا دیگه تمام شد. شما خواستم یه اون مدل فارابی رو که اون جلسه قبل بعدش دادن بگم که دیگه نرسیدیم. حالا انشاءالله برای جلسه
شما رو قصد
نمی کنیم یه تنظیمان من بچیز کنم شما رو باشید. شما لینک شما برای من گروه دادید لینک دادید لینک شما رو من خونه قصد بشید. خب و السلام علیکم و رحمت الله. حالا اگه فرصت کردید این کتاب رو مطالعهش بکنید. من دیگه این بحثای چیزشون دیگه میخوام نگم که علم توی مقام سکوت و نفس العلم یه بحثی کردم. من میخوام دیگه اگه بشه انشاءالله جلسه رو وارد اون بحث از حضور اعتباریت مدرک حکمت عملی در حوزه معرفت دانش که صفحه 81 کتابه، یعنی وارد بحث دانش و ارزش میشم. نسبت دانش و ارزش حالا یا اول اونو میگم بعد وارد اون مدل فارابی که جلسه قبل بردارم میکرم، یا اینکه مدل فارابی رو میگم بعدش وارد میشم. ولی اگه خواستید پیش مطالعه کنید، خدای نکرده خدای نکرده خواستید پیش مطالعه کنید، اون این تا 81 رو نگاه کنید که اگه سوالی هست بگی چون خودی گناه رو بحث نکنم. از هشت
روی نداریم.
چی؟
الان شرط روی میشون نداریم.
چی ندارید؟
شرط روی مطالعه.
آه شرط روی آه بله آه راستی من یادم رو اول کلاس تسلیت بگم واقعا عجب آنه من کلن به هم ریختم. خواستم بگم مثلا کلاس نمیام من، بعد اومدیم تا وارد وادی علم میشیم کلن همه جا میپریم. من بتونم به خانم بشن بودم که در طول 30 سال اخیر شوک اینقدر شدید یا نخورد. نه تا حاج قاسم هم اینقدر سنگین نیست که سید حسن اصلا آقا این داستو تصدیت بگیم ببخشید با اولی کلاس یادم رفت. السلام علیکم.
من باورم نمیشد که امام زمان